بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در آخرین مباحث مسئله نهی در عبادت و معامله بود، گفتیم دو نکته در آخرین بحث باقی مونده. نکته اول گفته شد و اما نکته دوم که آخرین نکته بحث نهی در عبادات و معاملات است، این است که آیا نزاع شامل نهی تنزیهی هم می شود یا نه. قبلا گفته می شود، یعنی این نزاع منحصر به نهی تحریمی نیست، نهی کراهتی هم داخل در این بحثه. حالا یه توضیحی در این باره اینجا باید بدیم و نتیجه نهی تنزیهی را هم حساب کنیم و دفتر نهی در عبادات و معاملات را ببندیم و بگذریم. نهی کراهتی در عبادات داخل بحث و موجب فساد هم هست. نهی کراهتی در عبادات داخل فی البحث و موجب للفساد. دلیلش چی است؟ عین همان دلیل نهی تحریمی است، همان دلیلی که در نهی تحریم آوردیم، همان دلیل رو هم ما می توانیم اینجا بیاوریم، هیچ مانعی نداره. دلیلمون چی بود؟ میگفتیم مبغوضیت. مبغوضیت با عبادت نمیسازه. عبادت لابد ان تکون مقربا، همان گونه که حرام مقرب نیست، مکروه هم مقرب نیست. نه حرام مقرب است نه مکروه. مکروه انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ نه. نه حرام نزدیک میکنه نه مکروه. نه مباح، مباح هم نزدیک نمیکنه. حالا میرسیم، تنها چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنند یا واجبات است یا مستحبات، همین. اما مباحات، مکروهات، محرمات، اینا هیچ کدام انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه و نمی تواند عبادت باشد. ان قلت فما حال العبادات المکروهه، ما عباداتی داریم که میگن مکروهه و یحکمون به صحتها، فقها میگن صحیح است، العبادات المکروهه صحیحه، صلات فی الحمام مکروهتون و صحیحتون، صوم یوم العاشورا مکروهتون و صحیحتون. این با حرفی که شما میگید نمی سازد. این اشکال که شما میگید کراهت موجب فساد میشه در حالی که ما عبادات مکروه داریم و حکمو به صحتها. قلنا، جواب واضحه، کراهت مصطلحه غیر از اون کراهتی است که در عبادات گفتم. ما کراهت مصطلحه رو میگیم. مراد از کراهت مصطلحه یعنی اون چیزی که زیر مباح باشه، ما دون المباح، یعنی فیه حزازتون و نقص. کراهت مصطلحه ما دون المباح حزازت و نقص داره، اما این قلت و ثواب، ثواب وجود داره، مستحبه، منتها مستحب است یه خورده کمتر از مستحبات دیگر، زیر مباح نیست، بالای مباحه. قلت و ثواب یعنی چه؟ یعنی فیه ثوابون، یعنی مستحبون، اما نه اون مستحب درجه بالا. به عبارت دیگر ما دو تا کراهت داریم، یک کراهت حقیقی مصطلح داریم، اون چیزیست که ما دون المباحه، یک کراهتی داریم مجازی در باب عبادات مکروه گفتن، و اون اقل و ثوابنه. این کراهت مجازی، این که مکروه نیست، این کراهت مصطلحه نیست. حالا اگر نهی در عبادت به معنی اولی باشه محل بحث ماست، محل کلام النهی فی العباده بالمعنی الحقیقی من الکراهه، معنی حقیقی کراهت، این محل بحث. بله، یعنی چنین نهی شده باشه، نمیدونم حالا در فقه و ساق بهش پیدا کنیم یا نه. حالا معاملات میرسیم، معاملات زیاد داریم، معاملات زیاد داریم، کما اینکه نهی در عبادت، نهی تحریمیش هم نداشتیم، کم بود. مثالی زده بودن به مثال زدن به مال صلات حائض که اونم درست نیست، اون هم نهی ارشادی وضعی، نه نهی مولوی تحریمی باشه. در خود عبادات هم معلوم نیست تحریمیش داشته باشه. به هر حال نهی در عبادات اگر کراهت به معنی حقیقی مصطلح، یعنی مادون الباحه ما فیه نقص مطلق، نه نقص نسبی، نقص مطلق، این باشه، این یوجب الفساد. چرا؟ لأن العباده لابد ان تكون محبوبا. حرام اون چیزی است که یوجب العقاب. کراهت نقص مختصری دارد، لا یوجب العقاب. مثل فرق بین استحباب وجوب، بین استحباب وجوب چه فرقیه؟ هر دو محبوبه، هر دو مطلوبه، چرا یکی واجبه یکی مستحبه، این هم همینطوره، هر دو مبغوضه، اما یکی حرام است و یکی درجه ضعیفه مبغوضیت عقاب نداره، اسمش کراهته. به هر حال دیگه معطل نشیم، این بحثی نیست که معطلی داشته باشد. چی؟ امر مباح؟ میگن امر مباح چرا صحیح نباشه؟ امر مباح مقربه؟ نه این نداشت باشه، مبغوض نیست، اما محبوب خدا هم هست. عبادت شرطش محبوبیت، نه عدم مبغوضیت. بله، مبغوضیت نمیسازه، اباحه نمیسازه، نه مبغوضیت میسازه نه اباحه. اون چیزی که میسازد با عبادیت عبادت هو المحبوبیه، اما الوجوب او الاستحباب. خب اینو معطلش، هذا كله فی العبادات. اما معاملات چی؟ نهی تنزیهی در معاملات زیاد داریم، معاملات مکروهه الا ماشاءالله. مثلا از عبادات مکروه بیع الاکفان، بیع چی هست؟ بیع هایی که احتمال داره انسان در ربا بیفته است. و ها کذا تلقی رکبان، بیع تلقی رکبان که در لمعه و غیر لمعه مفصل داشتن عبادات المکروه. معاملات مکروهه. حالا در اینجا فرقی بین معاملات مکروهه و معاملات محرمه پیدا میشه. نظرتون باشه که انشاءالله هست و به این زودی از یادتون نرفته، در معاملات 3 قسم قائل شدیم، 4 قسم قائل شدیم: نهی از سبب، از مسبب، از تسبب، از نتیجه. ما همه رو گفتیم موجب فساد جز نهی سبب. اون 3 تا یوجب الفساد در نهی تحریمی، ولی در نهی کراهتی هیچ کدام لا یوجب الفساد، هیچ کدام. نهی تنزیهی در معاملات لا یوجب الفساد فی شیء من الاقسام الاربع، هیچ کدام. چرا؟ اونجا می گفتیم یوجب الفساد فی 3 اقسام من الاربع، اما اینجا میگیم لا یوجب الفساد فی شیء من الاقسام الاربع. چطور اینجا با اونجا تفاوت داره؟ نکتهش معلومه. در اونجا میچسبیدیم به حکمت مولا، گفتیم مولای حکیم که مالکیت کافر للمصحف مبغوضشه، چرا این معامله رو امضا بکنه؟ چرا؟ ولی در مکروه نمیتونیم بگیم کل مکروه جائز، کل مکروه جائز. در مکروه نمیتونیم بگیم چرا مولا امضا کرد، باید امضا بکنه. مکروه حرام که نیست. به یه اکفان مولا مبغوزشی در سرحد حرمت، مبغوزشی در سرحد کراهت، و کل مکروه جایز امضا میکنه، امضا میکنه. نه نهی از مسبب موجب فساده، نهی تنزیهی، نه نهی از تسبب، نه نهی از نتیجه. نتیجه هم همینطوره. در اونجا میگفتیم وقتی مولا نهی از نتیجه میکنه معنیش نه ما ده حرامه، نخور. سمن المیتت سهت، نخور. اما اگر گفت سمن بیع اکفان مکروهه، این دلیل بر فساد نیست، بلکه دلیل و صحته. بله، از قدیما میگفتن قضایا بقیهش قیاسات آمه، خود مکروه و بشکافی جواز در دل مکروه افتاده، دلیل نمیخواد دیگه. مکروه اصلا معنیش همینه، تعریفش همینه، چیزیست که فعلش جایز است، ترکش مطلوبه، فعلش جایزه. بگذارم نه اینجا یه نوع مکروه بیشتر نداریم، در معاملات ثواب نداره که اقل و ثوابن بگیم. یک رقم مکروه هم مکروه مصطلح به معنی مادون الاباحه، چیزی که دارای حزازت و منقصتی است اما نه در سرحد حرمت. این لا یوجب الفساد، چرا یوجب الفساد باشه؟ مبغوض در سرحد حرمت که نیست، مبغوض در سرحد جوازه، کل مکروه جائزه، اما فی الجمله مبغوضه، با حکمت مولا میسازه، عکسشه. حکمت مولا میگه باید صحیح باشه، چون خودت میگی کل مکروه جائز، توی مولا اجازه میدی بس امضا کن، امضا کن. اگر اجازه می دهی فعل آن را و مکروهش می دانی پس امضا کن آن را. اینجا عکسه، اینجا نهی دلالت و صحت می کنه. لا یدل علی الفساد بل یدل علی الصحه. به هر حال نه غیر مصلح دیگه نداره، عبادات که دو رقم در معاملات مکروه هم مکروه مصطلح، اما مکروه به معنی اقل و ثوابن نیست. معاملات ثواب نداره که اقل یا اکثر باشه، اون بحث اونجا اینجا نمیاد، اون ثواب داشت اقل و ثوابن بود، اینجا نیست دیگه. مکروه نسبی اونجا بود و مکروه مطلق اینجا مطلقا مکروه مطلقه. مکروه قصد قربت نمیخواییم، معاملات قصد قربت نمیخواد، قصد بکنه اون عبادت بالمعنى العام میشه، نه عبادت مصطلح. میسازه قصد قربت نمیتون بکنه، نه نمیتونه به بی اکفان بگه من بی اکفان میکنم قربتن الالله، نه نکن. چه قربتن الالله؟ تو به خدا نزدیک نمیکنه این کار. بگذرم. بله بله، اگر هیچ کس نفروخت اون وقت به عنوان واجب کفایی واجب میشه، تازه به عنوان واجب کفایی هم واجب نمیشه. کفن فروشی جزئی از کار پارچه فروشا باشه، نه اینکه یه مغازه‌ای درست کنند و بالاش هم یه تابلو بالا بلند علاقمندان آخرت کفنهاشون از اینجا تهیه کنن، مغازه کفن فروشی چون بورس کفن فروشی درست کنه نکنه. کفن بشه جز پارچه فروشی ها که بیع الاکفان شغل نشه. شغل معنیش این است اصلا کار اینه. یه اقوام شورشی یک کس میگه آیه کفنی هم میخوام پارچه بخریم برای کفن، خیلی خوب، این نمیگن شغلش کفن فروشیه که انتظار مرگ مردم رو داشته باشه برای رونق کارش. چطور کارت؟ میگه نه این روزا مردم نمیمیرن. خیلی بازار کساده، دعا کن خدا من فراجی کنه بازار ما تاق بشه. خواهی معنی در کسیست که شغلش این کاره باشه، اما اگر احیانا لابلای معامل باشه این نمیگن شغل کفن کنیشه. بگذرم. حالا اونجایی که ضروریات زندگی شد واجب کفایی میشود، اما اونجایی که به اندازه کافی هست، کفن فروش و قصاب به اندازه کافی داریم، حالا بنده میخوام این شغل رو انتخاب کنم، برای ما مکروهه، زائد بر من که بهل کفایه، مکروه دیگه. خب الهنا تم الکلام. معامله مستحب که محبوبه اگر نهی ازش بشود باید ببینیم اقوا کدامشه، آیا جهت نهی قوی تره یا جهت محبوبیت. هر کدام اقوا باشه همون یکیه، دو رقم نیست، هم محبوب باشه هم مبغوض باشه با هم که جمع نمیشه به عنوان واحد، که جمع نمیشه هر دوش. باید اقوال جهات رو ببینیم، همون چیزی که سابقا میگفتیم اقوال جهات من المحبوبیه و المبغوضیه و حک تابع اقوال جهات. اگر اجازه بدن آیون الهنا تم الکلام فی مسئلت نهی فل عباده. و الان نشرع الکلام بعون الله فی مسئلت المفاهی. مسئله مفاهیم از مسائل مهمه، به عکس بعضی از مباحث گذشته که ثمره فقهی کم داشت، مفاهیم الا ماشاءالله ثمره فقهیه داره زیاد. از مسائلی است که فقیه ابزار دستش، یحتاج الیها الفقیه فی کثیر من المسائل الفقهیه، آثارش هم خیلی زیاد. بنابراین از مسائل مهمه مسئله مفاهیم. در اینجا لابد من تقدیم امور، من تقدیم مقدمات، چند مقدمه بگیم، روشن کنیم جاده رو، بعد حرکت کنیم. اما مقدمه اولا در تعریف مفهومه. هر چیزی رو باید یه تعریف قبلی ازش بکنیم. معنی لغوی یه مفهوم که معلومه، یعنی ما یفهم و یدرک، ما یدرک، ما یفهم. اگر اضافه به لفظ کنیم بگیم مفهوم و لفظ، یعنی ما یدرک من اللفظ. من لغوی معلوم، هر چیزی که از لفظ میفهمیم مفهوم لفظ. این من لغویه ها، نه معنی اصطلاحی. معنی اصطلاحی دایره تنگتری هست، مقابل منطوقه. معنی لغوی هم مفهوم میگیره هم منطوق میگیره، چون همه یفهم من اللفظ، منطوق یفهم من اللفظ، مفهوم یفهم من اللفظ، بنابراین معنی لغوی عامه. ولی معنی مصطلح تعریفی کردن که حداقل چهار تعریف شما در اینجا برای شما ذکر میکنه. اول تعریفی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه داره، یک تعریف دراز طولانی پیچیده. ایشون اینطور تعریف کرده، میگه المفهوم حکم انشائی او اخباری. المفهوم حکم انشائی او اخباری، تتبعه یعنی به دنبال می کشد آن را، تتبعه به دنبال می کشد آن را، تتبعه خصوصیت المعنا. این خصوصیت المعنا فاعله، یعنی خصوصیت معنای لفظ اون رو به دنبال خودش میکشد. تتبعه خصوصیت المعنا الذی اورید من اللفظ، الذی اورید من اللفظ به تلک الخصوصیه، به تلک الخصوصیه. این دوباره چرا تکرار شد به تلک الخصوصیه؟ میخواد بگه این منطوق که این مفهوم دنبال میکشه اون خصوصیته که اینو به دنبال میکشه، نه تمام منطوق. دقت کنید، منطوق مفهوم به دنبال نمیکشه، یه خصوصیتی در منطوقه، اون خصوصیت است که مفهوم به دنبال میکشه. من با یه مثال تازه باید تعریف مرحوم آخوند رو روشنش کنیم، باید یه تعریفی برای این تعریف بکنیم. مثلا شما میگید که مفهوم شرط، مفهوم شرط از منطوق فهمیده میشه. از کجای منطوق؟ از اینجایی که این شرطیه دلالت بر علت منحصره میکنه، این شرطیه دلالت بر علت منحصره میکنه، اون خصوصیت تستت به المفهوم، اون خصوصیت. دوباره میخونم عبارتو. نه، ایشون میخواد در تعریف روشن بکنه. حکم انشائی او اخباری تستت به او خصوصیت المعنا الذی اورید من اللفظ به تلک الخصوصیه. این به تلک الخصوصیه، برگردیم به اصطلاح مقدماتو سیوتی، این جار مجرور متعلق به چیه؟ به تستتبعه متعلقه، تستتبعه به تلک الخصوصیه. توجه دارید؟ این به اورید من اللفظ نمیخوره ها، خراب میشه اگر این کارش کنی. پس اینطوری شد حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیت المعنا الذی ارید من اللفظ تستتبعه تلی الخصوصیه، اون خصوصیه باعث شده است که این معنا دنبالش بیاد. این شرطیه دلالت بر علیت منحصره کرده، این خصوصیت مفهوم به دنبالش میاره، چون علت منحصره انتفاعه اندل انتفاعه. نه زائده نیست قطعا، به تلکت خصوصیت میخوره به تستت به او، یا خصوصیت فائده تستت به او هست، به تلکت خصوصیت جار مجرور متعلق به تستت. بله همونه، تکرارم شده، منافات نداره فائده، و بعدم به تلکت خصوصیت جار مجرور متعلق، ولو بعد به وسیله خودش، وسیله اون خصوصیت که ان تستت او تلک الخصوصیه به نفسها، خصوصیتی که از این شرط. من مثال زدم دیگه، همچین مثل لقمه و در دهان، تلک الخصوصیه نه جانم، تستت به اوه، چرا تستت به او به تلک الخصوصیه، ولو به قرین معتل نکنیم، باید سببیته. بله رفتیم به دوران سیوتی، بله با باید سببیت است، تلکه مجرور باز جار مجرور متعلق است به تستت به اوهو، فائل هم خصوصیته، تستت به اوهو هایش هم عبارت از مفعوله، و الذی ارید من اللفظ هم که وصف برای المعنی است. معلوم شد؟ اینم ترکیبش. حالا تعریف باید خیلی روشن باشه. ببینید مرحوم آخوند چه شاهکاری به کار زده که این تعریف خودش چقدر پیچ خم داره. ولو به قرینت الحکمه، این دنباله تعریفه، ولو به قرینت الحکمه، ولو این که اون خصوصیت از قرینه حکمت فهمیده بشه، یعنی مقدمات حکمت هم داخل در بحث مفهومه، مقدمات حکمت هم داخل در بحث مفهومه که اگر از مقدمات حکمت چیزی بفهمیم این هم داخل مفهوم. و کان یلزمه لذلک، یعنی به خاطر این استتما یا خصوصیت هر دو میشه، به خاطر اون خصوصیت یا استتما این مفهوم ملازم منطوقه. یلزمهو یعنی یلزمو، مفهوم منطوق و لذاده به خاطر اون خصوصیت. بعد وافقه فی الایجاب و سلب او خالفه، اینم دنبالشه، یعنی گاهی مفهوم موافقه در ایجاب و سلب، وافقه فی الایجاب و سلب، این میشه مفهوم موافق، او خالفه این میشه مفهوم مخالف. حالا ما میگیم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه قد اتعب نفس الزکیه فی هذا تعریف، خودشو به زحمت انداخته در این تعریف و یه قیودی ذکر کرده که نیازی به اونها نیست، احتیاج به این قیود نبود. چه نیازی؟ ما بیام یه تعریف دومی بگیم اساره همین تعریف ایشون، اما خیلی راحت، این پیچ و خمه ها که یه تعریفی برای تعریف ایشون باید بکنیم پیدا نشه. ما این رقم نوشتیم، میگیم المفهوم حکم غیر مذکور فی الکلام، المفهوم حکم غیر مذکور فی الکلام یدل علیه المذکور، ایشون نگفتش حکم غیر مذکور فی الکلام با این قید یدل علیه المذکور، تمام اون چه شما میخواید تو این هست دیگه، یستطبعه به تلک الخصوصیه و وافقه او خالفه او مقدمات و لکمه او کذا احتیاج، همه اینا رو میگیره. حکم غیر مذکور فی الکلام یدل علیه المذکور، این حکم مذکور دلالت بر اون حکم غیر مذکور میکنه، مفهوم موافقت رو میگیره، مفهوم مخالفت رو میگیره، نمیدونم تمام چیزهایی که شما میخواید میگیره. بنابراین مرحوم آقای آخوند آمده است و طولانی کرده و نیازی هم نیست. این قیودی که ایشان ذکر کرده خیلی از این قیود اضافیه، زائده. تعریف باید یه چیز مفهومی باشه، اجلا از معرف باشه، روشن باشه، اصاره خلاصه مبین. بعد حالا میرسیم، حالا میرسیم به اون اوقات تلخی ایشان در زیر کلامشان، که ما به این اوقات تلخی ایشان عادت کردیم و همه جا در تعریف دارن این اوقات تلخی رو. خلاصه پس تعریف دوم که خلاصه و اصاره ای از تعریف اوله، با حذف شاخ و برگ ها و کلمات اضافی، همه اونها رو حذف میکنیم، میشه حکمان غیر مذکور فی الکلام یا دل علیه الحکمان مذکور. هیچ کم و کسری نداره، هیچ نقصی هم نداره، شامل همه چی میشه، هر چی میخوایم بشه میشه. خب و اما یه تعریف سومی هم کردن که این در طرف تفریطه، این ور افتاده دیگه، خیلی ناقصه، که مرحوم آخوندم داره اونو. المفهوم حکمان غیر مذکور، همین المفهوم حکمان غیر مذکور. خب هر چیزی که غیر مذکوره این مفهوم میشه. ولو لم یفهم من الکلام، ولو لم یدل علیه الکلام. بنده گفتم نماز واجبه، صحبت از روزه نکردم، آیا روزه رو که بیان نکردم مفهوم صلات واجبه؟ حکم غیر مذکور، خب خیلی چیا غیر مذکوری. من گفتم نماز واجبه، نه حج رو ذکر کردم، نه جهاد رو، نه چی نه چی، این چیز ذکر نکردم، اینا میشه مفهوم؟ مفهوم حکم غیر مذکور یدل علیه حکم المذکور، این قیدشه. اگر این قید رو حفظ کردیم، ها همه چیز غیر مذکوره، هر چیز که غیر مذکور شد که مفهوم نمیشه. توجه داری؟ اثبات شی نفی معادا نمیکنه. پس این تعریف سوم شد که در طرف تفرید قرار گرفته، به قدری اصاره شده که معنی لازم رو از دست دادیم. و اما یه تعریف چهارمی هم نقل کنیم، تعریف دیگه هم هست، همین چهار تعریف قناعت میکنیم. تعریف چهارم هم تعریفیست که در تهذیب الاصول فرمودن، اونم تعریف خوبیه، ولی یه دو تا دستکاری شاید لازم داره، تغییرات جزئی میخواد. عبارت ایشون اینه، فرمودن قضیتون غیر مذکوره مستفادون من القضیت المذکوره، قضیتون غیر مذکوره مستفادتون من القضیت المذکوره. بعد اضافه کردن عند فرض انتفاع احد قیود الکلام، دوباره میگم عند فرض انتفاع احد قیود الکلام. پس این شد قضیتون غیر مذکوره مستفادتون من القضیت المذکوره عند فرض انتفاع احد قیود الکلام. عرض ما این است که کلامی که ایشون دارن این ذیل رو اگر اضافه نمی کردن به عقیده خاصر ما بهتر بود، اینه که اضافه کردن مفهوم موافقت از بین رفته، مفهوم موافقت در کلام ایشون وارد نیست. چرا؟ چون دارن انده انتفاع احد القیود فی الکلام، این فقط مفهوم مخالفت میگیره، انتفاع باعث مفهوم مخالفت میشه، مفهوم موافقت انتفاعی نداره. مثال مفهوم موافقت چی از قدیم یادمون دادن؟ ولا تقل لهما اف، گفتن لا تضرب همان، تضرب همان شامل میشه. اوف نگو، یعنی کتککاری هم نکن. این مفهوم موافقت حالا معروف مفهوم موافقته، ما مفهوم موافقت میدونیم. حالا روی مسلک مشهور دارم میگم، حالا آیا چیزی از کلام منتفی میشه وقتی ما بخواهیم لا تضرب هما رو بفهمیم؟ هیچی منتفی نمیشه، قیدی منتفی نمیشه. انتفاع قید مال کجاست؟ مال مفهوم مخالفته. در مفهوم موافقت انتفاع قید نیست. پس چرا ایشان میفرمایند اند انتفاع بعض قیود الکلام؟ خب این اند انتفاع شما گفتید، این قید اضافه کردید، مفهوم موافقت خارج شد. باید یه طوری باشه که خارج نش. پس این قید رو حذفش میکنیم، ما موافق میشیم اگه حذف بشه، مثل حرف عرض ما میشه. یه دستکاری دوم و یه اصلاح مختصر دوم هم میخواد. ایشون قضیتون، قضیه بهتره یا حکم؟ حکمون غیر مذکور بگیم یا قضیتون غیر مذکوره؟ فقیه سر و کارش با حکمه یا سر و کارش با قضیه است؟ حکمه. ما البته امکانت شمس طالعه کانت نهار موجود، این درست، مفهومش هم این لم تکن شمس طالعه لم تکن نهار، این قضیتون غیر مذکوره یفهم من القضیت المذکور. اما هیچ فقیه با این قضیه سر و کار داره؟ نداره. تعریف مفهومی که اصولیین دنبالش میرن برای استنباط احکام شرعیه است، اصولی دنبال حکمه نه دنبال قضیه است، فیلسوف دنبال قضیه است. ما از تعریف کلی اصولی باشه نه کلی فلسفی. ما اصلا اصولیون وقتی میگن مفهوم منطق در احکام میگن، و لذا گفتن مرحوم آخوندم میگه حکمون انشائیون او چی داشتم؟ انشائیون و اخباریون. حکم حالا به صورت انشاء باشه یا به صورت اخبار باشه، ولی حکم شرعی باشه. علا کل حال من فکر میکنم اگر قضیه رو اجازه بدی، اگر قضیه رو برداریم و به جاش حکم بذاریم، او فقط به مباحث اصولیه که فقیه به دنبال آن است، ما اونو کار داریم. اون بله اون حکمه. میدونم امکانات شمس طالعه فنه حال موجود قضیه هست یا نه؟ سوال، قضیه هست یا نه؟ اما حکم شرعیه؟ نه. این به درد فیلسوف میخوره. من اصولی فقیه به دردم حکم انشایی یا اخباری میخوره. حالا اشکالی نداریم. علا کل حال این چهار تا تعریف بود، از میان اونها فهمیدیم تعریف واقعی. حالا من جمله آخر اجازه بدم چون وقت داره تمام میشه، یه دو دقیقه من فقط وقت دارم، این ساعت 5 دقیقه جلو. و اما اون یه دو دقیقه که مخواستم بحث کنم این است که مرحوم آقای آخوند باز در اینجا اوقات تلخی همیشگیشون رو در تعریف میکنه. چرا آقا شما در نقض و ابرام در تعریف میفتید؟ اینا تعریف حقیقی که نیست، اینا شرح اسم است. تعریف شرح اسمی این گونه انتقادات نداره. تعریف شرح اسمیه سودان نبتون، سودان گیاه، هر گیاهی همه چیز شامل میشه، درخت پرتقال هم شامل میشه. نه، تعریف شرح اسمه، تعریف حقیقی نیست، جنس و فصل نیست. ایشون این مطلب رو میگه. بارها هم ما این مطلب ایشون رو جواب عرض کردی، گفتیم آقا قطعا فقها ها و تمام کسانی که تعریف میکنن به دنبال تعریف حقیقی هست، نه حقیقی به معنی جنس و فصل، اشتباه شده. جنس و فصل مال فلسفه است، اینا علوم اعتباریه، نه حقیقیه به معنی جنس و فصل، بلکه حقیقیه به معنی چی؟ سابقا گفتم جامع و معنی. تعریف حقیقی یعنی جامع الافراد مانع الاغیار. همه به دنبال تعریف جامع و مانع هم. اگر نباشه به درد نمیخوره. ما باید توی این مسئله که وارد میشیم یه تعریف جامع و مانع بکنیم که خواننده مبتدی به هوش باشه. سودان نبتم کتاب لغت داریم می‌نویسیم، ما لغوی نیستیم. ما می‌خواهیم یه تعریف جامع و مانع بکنیم. والذی یدل علی ذلک که علما دنبال تعریف جامع و مانع اند، همین نقض و ابرام هاییست که برای یکدیگر میکنن. هم خود شمایی مرحوم آخوندید، چرا با این دقت و وسواس این عبارت و به تلکل خصوصیه فلان 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 هی قید بیز زدی؟ شما میخوای جامع مانه تحویل بدید، در این حال ایراد میکنید چرا در دنبال نقضند اشکالند. همه دنبال تعریف و جامع مانه اند که مفید برای مبتدی در مسئله باشه. فردا می رویم انشاءالله سراغ مقدمه ثانیه.